ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی با هر گونه دخالت آمریکا در عراق به شدت ابراز مخالفت کرد. جان کری سفر 6 روزه‌ای را به خاورمیانه و اروپا آغاز کرد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اگر با بی‌حجاب‌ها برخورد نکنیم مشکلات بیشتر می‌شود. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 15 دقیقه آینده همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با رد هر گونه دخالت آمریکا در عراق از این اقدام به شدت ابراز مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود که معتقد است مردم و دولت و مرجعیت دینی این کشور توانایی به گفته او پایان دادن به این آتش افروزی ها را دارند. آقای خامنه ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده است جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه به گفته او دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. رهبر جمهوری اسلامی افزود گره هایی که در کشور وجود دارند به گفته او همه قابل بازگشایی است، به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی های داخلی تکیه کنیم. او همچنین از رؤسای سه قوه خواست برای باز شدن گره ها جلسات مشترکشان را بیشتر کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به منظور یافتن راه حلی برای حل بحران عراق و پیشرفت‌های شبه نظامیان اسلامگرا در آن کشور راهی عمان شد. او سپس به همین منظور از بلژیک و فرانسه دیدار می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره آمده است که این سفر 6 روزه با هدف رایزنی با همپیمانان و متحدان برای یافتن راهی برای کمک به تأمین امنیت، ثبات و تشکیل دولتی فراگیر در عراق، بحث درباره چالش‌های امنیتی خاورمیانه از جمله عراق و سوریه و شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو انجام می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران با اشاره به برخوردها با افرادی که بی‌حجاب نامید گفت اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتر ایجاد می شود. محسنی اژه‌ای روز شنبه در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفت اولویت باید با برخورد با مسائلی باشد که او ضد فرهنگ نامید. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در 3 خرداد ماه گفته بود که در سال گذشته تعداد 18,000 نفر از شهروندان ایرانی تحت عنوان بدحجابی از سوی پلیس به قوه قضاییه معرفی شدند. اخیراً علی اکبر ناطق نوری از روحانیون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابله مستقیم با بدحجابی را اقدامی اشتباه خوانده و گفته بود بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت است. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای از احتمال اعدام راضیه ابراهیمی، زنی که همسرش را به قتل رسانده، خبر داده است. راضیه ابراهیمی که در سن 14 سالگی ازدواج کرده است، به گفته عفو بین الملل حدود 4 سال پیش و در زمانی که 17 سال داشته، همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. بهاره دیویس مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو فردا درباره این اطلاعیه چنین گفته است.
قضیه در سال 89 توسط یک دادگاه کیفری در استان خوزستان به جرم قتل همسرش محکوم به قصاص شد. گفته شده که پس از دستگیری به قتل همسرش زمانی که اون خواب بوده اعتراف کرده، اما گفته که در نتیجه سالها بدرفتاری و خشونت مرتکب این عمل شده. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل داره چند ماه پیش حکم قرار بوده که اجرا بشه، اما پس از اینکه راضیه مطرح کرده که در زمان ارتکاب زیر 18 سال داشته متوقف شده.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی دادند که این درخواست رد شده و بنابراین پرونده به اجرای احکام رفته و در واقع هر زمانی که اولیای دم درخواست اجرای حکم رو بکنن این حکم قابل اجراست. تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش های صورت میگیره مثل خیلی پرونده های دیگه برای کسب رضایت از اولیای دم.
این پرونده از نظر عفو بین الملل چه ویژگی هایی داره خانم دیویس؟
چند نکته خیلی مهم وجود داره. اول اینکه قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر 18 سال رو در جرائم تعذیبی لغو کرده، اما همچنان در جرائم قصاص یا حد کودک زیر 18 سال ممکنه به اعدام محکوم بشه. مسئله دوم این هست که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو اون هست، هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باید این حق را داشته باشه که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم رو بکنه.
این حق یا از راضی ابراهیمی گرفته شده؟
در پرونده‌های قصاص مثل این پرونده این مقامات قضایی نیستن که اختیار بخشش عفو یا تبدیل مجازات رو دارن، بلکه اولیای دم هستن که این حق رو دارن و این در نقض به تعهدات بین‌المللی ایران هست. مسئله دیگه‌ای که خیلی مهم هست توی این پرونده مسئله تعهد مقامات ایران هست بر اساس قوانین بین‌المللی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل نقض حقوقشون از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی. راضیه در سن 14 سالگی ازدواج کرده. در این سن کودک توانایی دادن رضایت معنادار برای ازدواج رو نداره. قوانین ایران حداقل سن ازدواج برای دختر رو 13 سالگی تعیین کردن، اما حتی قبل از 13 سالگی پدر یا پدر بزرگی کودک میتونن از دادگاه کسب اجازه بکنن برای ازدواج. همچنین هنوز در قوانین ایران در واقع هیچ حمایتی از زنان در مقابل خشونت خانگی وجود نداره.
خانم دیویس، آیا از طرف اداره اجرای احکام تاریخی هم تعیین شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم تاریخی مشخصا تعیین نشده، اما هر لحظه و هر روز امکان اجرای حکم هست. به این جهت که اولیای دم ممکنه این درخواست رو بکنن. ما از مقامات ایران میخوایم که فوراً اجرای حکم راضیه رو متوقف بکنن، پرونده رو دوباره مورد تجدید نظر قرار بدن و در این تجدید نظر مسئله خشونت خانگی که توسط راضیه مطرح شده رو هم در نظر بگیرن. همچنین از مقامات میخوایم که قوانین ایران رو که با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی نداره، مثل امکان صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال و یا ازدواج کودکان مورد بازبینی قرار بدن.
گفتگو با بهاره دیویس، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل رو میشنیدید درباره اطلاعیه اخیر این نهاد بین‌المللی درباره احتمال اعدام راضیه ابراهیمی. سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام این روزها شاهد اجرای متفاوتی از نمایشنامه طوفان اثر شاعر و نمایشنامه نویس معروف انگلیسی ویلیام شکسپیر است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، و کریستوفر پاستور، طراح رقص در اروپا، این نمایشنامه را بدون کلام و با ترکیبی از فیلم و رقص و موسیقی به روی صحنه آوردند. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 403 سال پیش در قصر پادشاه آن زمان انگلستان اجرا شد. در این اثر نمایشی مانند اکثر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری از جمله جادو و جادوگری نهفته است. این نمایش از پادشاهی میگوید که از سلطنت برکنار و همراه با دخترش در قایقی بی بادبان در دریا رها شده و سرانجام این دو سر از جزیره‌ای زیبا در میآورند. این اثر نمایشی که سرشار از کلام آهنگین و شعر و ترانه است، این روزها با برداشتی تازه و نو بدون کلام و تلفیقی از فیلم و رقص و موسیقی در تالار باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، همسرش شجاع آذری، کارگردان سینما، و کریستوف پاستور، رقص پرداز اروپایی، دست به دست هم داده و این اثر نمایشی را خلق کردند. درباره چگونگی شکل گیری و درون مایه تازه نمایشنامه طوفان، شیرین نشاط به رادیو فردا اینطور گفته:
بعد از 4 سال یه کاری ساخته شده که واقعا میشه گفت که داستان رو ما از طریق تلفیق بین ویدیو و رقص حس این داستان رو ابراز میکنه. بنابراین اون چیزی که شما میخونین در داستان شکسپیر خب خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما داریم. واقعا خیلی داستان رویاییه و در ضمن خیلی عمیقه از نظر سایکولوژی روانی این انسان که گیر کرده بین انرژی خیلی منفی و شیطانی در خودش، ولی در ضمن یک انرژی خیلی مثبت که میخواد آدم بهتری باشه. سعی کردیم اینو یه چیز شاعرانه بسازیم. در ضمن از اول برنامه تا آخر که یک ساعت و نیم باشه همش ویدیو هست، یعنی هر بار که رقص رو صحنه هست فیلم هم هست، یعنی هیچ وقت اینا از هم جدا نیستن.
در واقع میشود گفتش که جلوه بصری این اثر نمایشی حاکم هست بر کل نمایش.
بله، به همه این فیلم برداری ها ما در هلند کردیم و قدم به قدم با این آقایی که رقص رو کوریوگرافی کرده اونطوری مونتاژ کردیم که مثلا صحنه به صحنه با رقصی که ایشون ساخته همپا باشه. من خودم کار زنده کردم ولی این حالت که با رقص باشه رسش نکردم، ولی برای من تجربه فوق العاده جالبی. نزدیک 40 رقص در استیج هستن. تازه که 1600 صندلی داره، باله اضافه کردن با ساز دف که یه ساز ایرانی هست. لحظات خیلی زیبایی داره توش.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با شکل و ترکیبی تازه و نو تا 8 تیر ماه جاری در سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما این روزها ایران حال و هوای ورزشی پیدا کرده. تیم‌های ملی فوتبال و والیبال ایران این روزها در رقابت‌های جهانی رقابت می‌کنند و نتایج خوبی هم گرفتن. همونطور که می‌دونید امروز هم دومین بازی والیبال ایران و ایتالیا در تهران برگزار میشه. حاشیه‌های مربوط به حضور زنان در این مسابقات اما ادامه داره. اخیراً هم خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رئیس فدراسیون جهانی والیبال در این باره به خبرگزاری ایلنا نکاتی رو مطرح کرده. همکارم الهه روانشاد در این باره گزارش میده.
آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال در نامه‌ای به تاریخ روز پنجشنبه یعنی قبل از مسابقه والیبال ایران و ایتالیا به اعتراض‌هایی که به عدم حضور خانم‌ها به عنوان تماشاچی در ورزشگاه‌ها شده است پاسخ داده است. او نوشته است: خوشحالم که از علایق شما و بسیاری از زنان ایرانی به ورزش محبوبمان آگاه می‌شوم. به اطلاعتان می‌رسانم که این موضوع در دستور کار شورای لیگ جهانی در دیدارش در ماه آینده قرار خواهد گرفت و با اعضا در این باره شور خواهد شد. تصویر نامه رئیس فدراسیون جهانی والیبال در خبرگزاری ایلنا به چاپ رسیده است. ایلنا در گزارشی دیگر پیشتر خبر داده بود که هادی حسینی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز گفته است زنان همچون مردان حق دارند که مسابقات لیگ جهانی والیبال را از نزدیک تماشا کنند. او افزوده است که زنان و مردان در کنار هم در اتوبوس و تاکسی می نشینند و ورزشگاه هم تفاوتی با دیگر قسمت های جامعه ندارد. حتی در استادیوم فوتبال هم حضور زنان می تواند به فضای ورزشگاه وقار ببخشد. شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز روز پنجشنبه گفت یک بار برای همیشه باید تدبیری برای حضور زنان در ورزشگاه اندیشیده شود. او هفته گذشته در گفتگوی با خبرگزاری مهر با اشاره به اعتراضش به حضور نیافتن زنان در سالن بازی مسابقات والیبال گفت رئیس جمهوری در این باره از من توضیح بیشتری خواست و افزود که حسن روحانی دستور داده که این موضوع بررسی شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز پیش از بازی تیم ملی ایران با برزیل کمالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در نشست علنی مجلس در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی خواستار آن شده بود که زنان ایرانی مانند برزیلی ها از تماشای بازی والیبال بهره مند شوند. ماموران انتظامی روز جمعه با رفتاری خشن از حضور عده‌ای از زنان که قصد داشتند مسابقه تیم‌های ایران و ایتالیا را در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال در ورزشگاه آزادی تهران ببینند جلوگیری کرده و چند تن هم بازداشت شدند. هرچند حسن روحانی دستور رسیدگی به مسئله را صادر کرده است، اما او نخستین رئیس جمهوری علاقه‌مند به این مسئله نیست. محمود احمدی نژاد نیز در اردیبهشت 1385 در نامه‌ای به محمد علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی نوشت که بخشی از مرغوب‌ترین مکان‌های تماشاگران در ورزشگاه‌هایی که مسابقات فوتبال ملی و مهم در آنها برگزار می‌شود به طور ویژه به بانوان و خانواده‌ها اختصاص یابد. بنابر گزارش‌ها این دستور به جنجالی بدل و با واکنش تند روحانیون روبرو شد.
واکنش های شما شنوندگان رادیو فردا به این تحولات ورزشی هم ادامه داره. فرصتی است که بخشی از این واکنش ها رو بشنویم.
آقای روحانی ریاست جمهوری ایران، از روزی که شما تشویق کردین جوانان رو به حضور در فضای مجازی، ببینید چقدر نفر دستگیر شدن و به زندان محکوم شدن. از روزی که صحبت آزادی برای خانم ها آزادی مشروط کردید، شرایط از قبل هم بدتر شده. قبلا دیگه برای ورود به سالن‌های ورزشی نمی‌زدن، ضرب و شتم نمی‌کردن. با
بچه ها دستتون درد نکنه، واقعا دل کاشتی. متشکرم.
با رادیو فردا همچنان در تماس باشید و همراه رادیو فردا باشید تا از آخرین تحولات با خبر شید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.